یا تپاسگذاری لحظی و یا این که نه به نحوی عمل مثلا هدیه‌ای برای او میفرستد بدون اون که هیچ گونه اجباری الزامی به این کار داشته باشد، این را بهش میگویند یک عمل اخلاقی. نه به نوع کلی خدمتهایی که انسان به نوع بشر انجام میدهد بدون اون که چشم داشتی در این از این خدمت داشته باشد و فقط و فقط به منظور این که احسان کرده باشد به دیگری احسان می کند، این در بهش می گن فعل اخلاقی. دستگیری ها این می گن فعل اخلاقی. سخن در این است که معیار فعل اخلاقی چیست، یعنی چه چیز در اون فعل اول وجود داره که او را فعل طبیعیش می کند و چه چیز در این فعل دوم وجود دارد که این را در یک سطح بالا و بالاتری قرار می دهد و نام این فعل را فعل اخلاقی می کند. سخن در این است. یک مسئله در اینجا که مطرح است میان خود فرنگی ها مطرح شده است و اون این است که آیا منهای دین فعل اخلاقی میتواند وجود داشته باشد یا نه. یعنی اگر انسان دارای دین و ایمان نباشد تمام افعالش همه فعلهای طبیعی، هیچ فعل او رنگ اخلاقی پیدا نمی کند و یا این که مانعی ندارد که انسان جوری تربیت بشود که با بدون اون که دینی و ایمانی در کار باشد، یا به هر حال انسان تربیت بشود به تربیتی که به موجب اون تربیت کار اخلاقی بتواند انجام بدهد. البته در اینجا هم باز مطلب دو مطلب است. یکی این که آیا بدون دین تربیت علیکی را خط میکنه که فعل اخلاقی، یعنی فعلی که مستقیما دین دستور داده باشد، که نظر اول این بود و نظر دوم اینه که نه، انسان را میشود ساخت به جوری که ملکاتی پیدا کند که به موجب اون ملکات فعل اخلاقی از او صادر بشه. بعد در اینجا باز یه بحث دیگه پیش میاد، آیا برای ساختن انسان به این جور دین ضروری یا دین ضروری نیست. بعضی ها گفتند اگر خدا نباشد، یعنی اگر اعتقاد به خدا نباشد و اگر انسان اینجور فکر کند که خدایی نیست، همه چیز جایز است. داستایوفسکی شخص معروفی هست، این جمله از اون معروف هست که با فرض این که اگر خدا نباشد همه چیز جایز است، یعنی تنها معیار برای این که انسان برای خودش باید و نباید داشته باشه، این کار خوب است، اون کار بد است، این کار رو باید کرد، اون کار رو نباید کرد، و از مسئله دنبال طبیعت و شهوت و غضب رفتن بخواد بیرون بشود، یگانه معیار در عقیده او فقط این است که دین باشه. اگر خدا و دین باشه همه اون حرفها معنی دارد، و اگر خدا و دین نباشد اصلا هیچ حرفی معنی پیدا نمی‌کنه. این یک نظریه. ما فعلا در این جهت بحث نمی‌کنیم. ما می‌ریم به وارد قسمت دوم. می‌خوایم این مطلب رو بحث بکنیم که نه، فعل اخلاقی بر مبنای ساختمان انسان و ساختن انسان، حالا دین اگر نقشی داشته باشد در اینجا حالا درکش خواهیم کرد. ما فعلا نظریات نقل می کنیم. اونهایی که خواستند اخلاق منهای دین پیشنهاد بکنند به معنای این اخلاق مستقل، اخلاق عقلی، منهای دین میگن، نه معنیش اینه که حتما باید دین نباشه، نه اخلاق مستقل عقلی. اونهایی که خواستن اخلاق مستقل عقلی پیشنهاد بکنند نظریاتشون این هاست که براتون عرض میکنند. بعضی گفتن که معیار فعل اخلاقی این است که غیر هدف باشد. معیار این است هر فعلی که هدف از اون فعل خود انسان باشد او غیر اخلاقی. هر فعلی که هدف از اون فعل خود انسان نباشد، غیر باشد، انسان دیگر باشد و انسانهای دیگر باشد، این فعل می شود فعل اخلاقی. این رو تعریف کردن از فعل اخلاقی، یعنی فعلی که هدف از اون فعل غیر باشد. بنابراین تعریف فعل اخلاقی از روی غایت تعریف شده. شما در منطق خوندید دیگه، وقتی یه شعر رو تعریف بکنم تعریف شعر میگن یا به علل داخلی یا به علل خارجی. اگر به علل داخلی بخوایم تعریف بکنیم یعنی از راه جنس و خاص ماده و صورت، و اگر از به علل خارجی بخوایم تعریف بکنیم یعنی از راه علت فاعلی یا از راه علت غایی. بنابراین تعریف اخلاق را از راه علت و از راه غایت تعریف کردن. گفتن فعل اخلاقی یعنی فعلی که غایت اون فعل غیر خود باشد. قبل از اون که وارد نقد این تعریف بشیم یه تعریف دیگر که شبیه این است ذکر میکنیم و نزدیک بگیم، بعد وارد نقد بشیم. بعضی دیگر به دور دیگری تعریف کرده اند. گفتم فعل اخلاقی اون فعلی که ناشی از احساسات نوع دوستانه باشد، یعنی در انسان یه سلسله عواطف میتونه داشته باشه. اگر منشأش عاطفه نوع دوستی بود این فعل اخلاقی. این تعریف و تعریف اول در نتیجه یکی منتاشو از راه غایت تعریف کرده، یعنی از راه فاعل تعریف کرده. چون فعلی که غایت غیر باشد بدون این که احساسات غیر دوستی انسان داشته باشه عملا ممکن نیست. ممکن است صاحب اون نظریه شما عقیده داشته باشه ولی واقعا ممکن نیست. و فعلی هم که ناشی از احساسات غیر دوستانه باشد قهرن هدف غیر است. تفاوت این دو تعریف این می شود که اولی از راه به علت غایی تعریف کرده است و این دومی به علت فاعلی تعریف کرده. ولی خیلی دیدون که نزدیک بود. آیا این تعریف درست است؟ آیا می شود گفت فعل اخلاقی یعنی اونی که غایت غیر است یا ناشی از احساسات غیر دوستان است؟ به نظر می رسد خالی از اشکال نباشد. چرا؟ برای این احساسات مادرانه که اختصاص به انسان هم ندارد، در حیوانات هم هست. آیا کار مادرانه کار اخلاقی شمرده می شود؟ می شود گفت اخلاقی یا باید گفت طبیعی؟ کار مادرانه مسلم مادر در اون فداکاری های مادرانه خودش که حتی در حیوانات هم وجود دارد غایت خودش نیست، غایت فرزند است. و کارش هم ناشی از غرایز فردی خودش نیست، ناشی از احساس غیر دوستی که فرزندش باشد. ولی با این که کار مادرانه از نظر عاطفی کار بسیار با شکوهی است و کار بسیار بسیار با ارزشی است. اما نمی شود گفت که مادرها با متخلق و اخلاق عالی هستند، چون مادر به حکم فطرت و به حکم خلقت و به حکم آفرینش این احساسات رو داره. یعنی مادر این حالت رو برای خودش مانند یک خلق کسب نکرده است، با این خلق به دنیا آمده است، ولی در اسمش هم خلق نباید گذاشت، با این خوی فطری به دنیا آمده است. اختیاریش نیست، خودش برای خودش رو کسب نکرده. همین گیری که انسان فرض کنید شما هر فردی غریزه جنسی دارد و میل به جنس مخالف به طور غریزی و خوی طبیعی در او هست، میل به سیانت فرزند هم به طور طبیعی در مادر هست. این است که گفتن و درستم گفتن این رو نمی شود این رو کار اخلاقی نامید. پس چی باید گفت؟ باید یک قیدی اضافه کرد و اون قیدی که اضافه می شود این است. بعضی آمدن تعریف را با یک قید اضافی خواستن اصلاح بکنن، گفتن که کار اخلاقی اون کاری شقایت غیر باشد و یا ناشی از احساسات غیر دوستانه باشد، ولی به شرط این که این حالت اقتصادی باشد نه طبیعی. این به تو گفتن برای اینه که یه مطلب را همه جایش می کردن که اخلاق مصادی با اختیار است. اخلاق اونجا اخلاق است که انسان او را اختیار کرده باشد، تحصیل کرده باشد، بلاحظه در مقابل فعل طبیعی قرار می گیرد. فعل طبیعی فعل غیر اقتصادی، یعنی فعلی است که ریشه اون فعل احساسات غیر اقتصادی، احساسات طبیعی. اون وقت هر این نظریه با اون نظریه اول و دوم که دوتاش به یک نظریه قرنیه است، این است که این نظریه میگوید مثل اونها که فعل اختیاری اونیست که واقعیت غیر باشد یا مبدا احساسات غیر دوستانه باشد، و یک عنصری در اینجا در تعریف اضافه می کند و اون عنصر اختیار و کسب تسلی بودن. ولی در این حال این تعریف هم با همه این اصلاحات تعریف جامعی نیست. برای این که ما اگر مخصوصا بخواییم تعریف را برای فعل طبیعی و فعل اخلاقی هر دو با هم ذکر کنیم، فعل طبیعی اونیست که این چنین باشه، اخلاقی این چنین، شکل سوم پیدا می کنیم. شکل سوم این است که بعضی از کارها را انسان می کند نه طبیعی و نه ناشی از احساسات غیر دوستانه. اونها رو ما جز به اخلاق بشماریم یا نشماریم؟ شما هم دونید در کتب اخلاق قدیم و جدید استقامت را جز اخلاق فاضله می شمارند، صبر را جز اخلاق فاضله می شمارند. اینها پایه در میان بود. انسان که روح مستقیم با استقامتی داشته باشه، که اراده محکم و قویی داشته باشه، عزیمتش منفتح نشود در مقابل شدائد، این یه خلق خوب و عالی یا که به کادر غیر کار نداره. اون چیزهایی که اخلاق رذیله گفته می شود مثل حسادت، کینه‌جویی، انسان وقتی که درباره یک کسی حسادت می‌ورزد، در اونجا در این که حسادت یک فعل طبیعی نشک نداره، یک بیماری روانی، هدف هم غیر دوستی نیست، بلکه برعکس اینجا هدف دیو مرا سنبول به بگیرن. وقت ناچار این تعریف اول رو اصلاح کنیم، باید بگیم فعل اخلاقی هم از اخلاق خوب و اخلاق بد. بعد هم از بگیم فعل اخلاقی اون است که هدف غیر باشد، یعنی هم از این که هدف احسان به غیر باشد اخلاق خوب، هدف زیان رسوندن به غیر باشد اخلاق بد. حاجه درست میشه ظلم، یک کسی ظلم میکنه ولی هدف زیان رسوندن به غیر این هدفش منفعت خودشه، ولی خاطر منفعت خودشه دیگری زیان میرساند، پس این اخلاق بد نیست. یعنی یک فعل طبیعی است که نه خوب است نه بد. بریم ما سراغ تعریف های دیگر. تعریف دیگری در اینجا هست، این تعریف مال اون تعریف های اول معروف و مشهوره، به شخص معینی مثل معینی نمیشه نسبت داد. شاید نظر ارسطو این است که چون کلام انسان و مدنی به طبع میدانسته است و فعل اخلاقی را شاید ناشی از احساسات غیر دوستانه میدانسته است. یه نظر دیگر در باب معیار فعل اخلاقی هست، قول این است که میگوید معیار فعل اخلاقی احساس تکلیف وجدانی. به این نظر کانت فیلسوف معروف آلمان که در میان فلاسفه اروپا اون مقام رو دارد که در میان فقها و اصولیین متأخرین شیخ انصاری دارد که همه رو شاگرد او بیشتر میدونند. کانت یه عقیده در باب انسان دارد، اون معتقد است به وجدان اخلاقی، اعتقاد راسخی دارد به وجدان اخلاقی، حتی معتقد است خدا را از راه برهان عقلی نمیشود ثابت کرد ولی از راه وجدان اخلاقی میشود ثابت کرد. خود او به خدا از راه وجدان اخلاقی اعتقاد دارد. شاید هیچ فیلسوفی در دنیا نیامده است که به اندازه کانت اصالت برای وجدان انسانی قائل باشد. و میگویم به این که بر روی لوح قبرش هم یه جمله ای که مال خود او نوشتن و اون جمله معروفش این است که گفتند دو چیز است که اعجاب انسان به بری انگیزد، یکی آسمان پرستاره که در بالای سر ما قرار گرفته است و دیگر این وجدانی که به این زمینی که در درون ما قرار گرفته است. او معتقد است به الهام وجدانی، میگه بعضی از چیزها را انسان در وجدان خودش به صورت یک تکلیف احساس میکند، به صورت یک امر و نهی در وجدان خودش احساس می کند. این که نه ظلم نکن در وجدان انسان هست، به صورت یک امر فطری هست. این که دروغ نگو و راست بگو، این که محبت ببرز نسبت دیگران، این که خیانت نکن، اینها یک سلسله دستورها هست که به حکم فطرت در وجدان انسان قرار داده شده. وجدان انسان به انسان امر می کند، وجدان خودش امر می کند، می گوید اینجور بکن، اونجور بکن، اونجور بکن، اونجور هم نکن، اونجور هم نکن، اونجور هم نکن. اون می گوید هر کاری را که انسان به حکم اطاعت بلا شرط، قید بلا شرط را مقصودا می کند، هر کاری را که انسان به حکم اطاعت وجدان بلا شرط انجام بدهد، یعنی فقط به این دلیل انجام بده که قلبم به من دستور میدهد، دلم به من فرمان میدهد، وجدانم فرمان میدهد، هیچ غرضی و غایتی نداشته باشه، برعکس اون نظر اول میگم غایت دیگری باشه، از این درونگرایی میکنه به اصطلاح. اون نظریه برونگرا بود، اون نظریه درونگرا. یعنی این میگوید که اون وقت فعل اخلاقی، فعل اخلاقی به شکل اطاعت محض از وجدان رو داشته باشه، بدون اون که هیچ شرطی به هیچ رایتی در نظر گرفته شده باشه. یعنی چه این کاری میکنید؟ چون وجدانم میگه برای نباید چیش باشه، برای چی غیر از این که وجدان گفته چیز دیگری نباشه. اگر بگی این را من برای فلان هدف دیگر میکنم، میگه خیلی اخلاقی نیست. این شخص پس معیار فعل اخلاقی را تکلیف فطری، یعنی انجام تکلیف فطری وجدانی می‌دارد، به شرط این که این انجام تکلیف بلا شرط بلا شرط صورت بگیرد. و اخلاق رو میداره تو وجدان، فقط و فقط توی وجدان. خب قائل به وجدان هم که هست، قائل به الهام فکری هم که هست، فالبسه تا یه اندازه یه حرفی حرف درستی هم هست. ما در قرآن کریم میکنیم که بلست مما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. وقتی که آیه کریم نازل شد تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یه مردی به نام رابطه آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آمد که صدم از کس سوالی دارم یا قبل از اون که بگوید سوالی دارم، برها قبل از اون که سوالش طرح بکرد، رسول اکرم فرمود که رابطه آمده ای که بگویم آمده ای برای چی؟ که چی از من بپرسی؟ آمده از من بپرسی که اسم یعنی چه؟ اسم بلا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اسم چیست؟ گفت بلی یا رسول الله، اتفاقا برای همین آمده هم نوشتن که پیغمبر اکبری دانگوشتیتون این دور کردن زدن به سینه وابسته. فرمود یا وابسته استفت قلبک، استفت قلبک، از قلبت این به استفتا کن، این تقوار از دلت بخواه. یعنی خداوند تشخیص در و تقوا را و تشخیص به اسم را در نقطه مقابل این را در فطرت انسان قرار داده. یه مسائل فکری دیگه لازم نیست انسان برای از دیگری بپرسد، از قلب خودش و از وجدان خودش باید بپرسد. جواب را از همینجا میدید. حالا بحث تفصیلی میخوام در این جواب بکنم که خیلی مطلب در این دارم. این مردم پس از این راه وارد شده هست، این هم یک نظر. بنابر دو سه نظریه اول، اخلاق از مقوله محبت بود، ولی بنابر این نظر اخلاق از مقوله تکلیف هست. نظریه دیگر، یک نظریه دیگری ما در باب معیار اخلاقی داریم، نظریه معروف حسن و قبح ذاتی افعال است. میدونیم که ادهی بودن که برای فعل و برای افعال حسن و قبح ذاتی قائل بودن، و این درست هم هست در یک به یک معنای آخر تعبیرش البته فرق میکنه. گفتن آقا زیبایی حسن دو جوره، حسن حسی داریم و حسن عقلی داریم، همچنین که حسن خیالی هم داریم. حسن حسی هم خودش بر چند قسمه. حسن یعنی زیبایی، تعریف هم نداره زیبایی. من ما یه درک برای یوسف هسته رو گفتم. حسن حسی ممکنه بسری باشد، ممکنه سمعی باشد مثلا، و حتی ممکنه لمسی باشد، ذوقی باشد، چمی باشد. حسن عقلی هم داریم، بعضی چیزها با دیده عقل زیبا جاذبه دارد، خاصیت زیبایی را از جاذبه میشه فهمید. هر چه که انسان را در انسان عشق و شوق تولید کند و انسان را بچشاند به سوی خودش و تحسین انسان را هم جلب بکند، آفرین انسان را جلب بکند، تقدیس انسان را جلب بکند، این زیبایی. گفتن آقا کارها، بعضی کارها ذاتن زیبا، بعضی کارها ذاتن زشت و نزیبا، همینجوری که صورت ها بعضی ذاتن زیبا، بعضی نزیبا. راستی ذاتن زیبا، هر کارش بکنی راستی، یعنی هر سخن راست زیبا. امانت ذاتن زیبا، حقاق گذاری ذاتن زیبا، احسان به غیر ذاتن زیبا، عدالت کردن ذاتن زیبا. در مقابلات اینها دروغ مثلا ظلم، همه اونهایی که اخلاق ناپسند میگن ذاتن نازیبا. پس معیار اخلاقی چیست؟ زیبایی فعلها و نازیبایی فعلها، و هم زیبایی عقلی که عقل مستقلن و مستقیمن درک میکنه. این تعریف خیلی جامع تر است از اون تعریف ها، حتی از تعریف کان. اگر ملاک رو زیبایی بزنیم، ولی اون وقت بحث حسن قبح عقلی پیش بیاد و البته خود خالی از دشواری نخواهد بود. به حسب این نظریه که در میان مسلمین زیاد این نظریه مورد بحث بوده است، اخلاق از چه مقوله‌ای می شود؟ از مقوله جمال، از مقوله زیبایی. بنابر دو نظریه اول از مقوله، یا بلکه نظریه اول از مقوله محبت بود، بنابر نظریه کانت از مقوله تکلیف بود، بنابر این نظریه از مقوله زیبایی، ولی زیبایی عقلی. هم از مقوله عقل است هم زیبایی، ولی زیبایی معقول. یک نظریه دیگر یعنی اینجا هست، نزدیک به این که از افلاطون است، اون هم میگوید اخلاق از مقوله زیبایی. ولی یه توضیح برات عرض بکنم، در باب عدالت خود عقل در کتاب عدل الهی ما در ایده ذکر کردیم که سه جور عدل رو تعریف می کنن: برابری، دیگر اعطاء کل ذی حقه، سوم این که توازن، هماهنگی. توازن و هماهنگی، اگر این آخری رو بگیریم که توازن و هماهنگی هست، عدل مساوی می شود با زیبایی، چون زیبایی نوعی توازن است. در کتاب الان یادم افتاد، در کتاب جامع السعادت مرحوم نراقی در یه جایی یه بحثی راجع به عدل از اون جهت که عدل از مقوله زیبایی هست می کند. افلاطون معتقد بوده است که گفته قواب استعدادهایی که در انسان هست، استعدادهایی که در انسان هست گوناگونه. خب راست هم میگه، غیر افلاطون هم این حرف رو گفته. استعدادهای طبیعی در انسان هست، استعدادهای مافوق طبیعی هست، استعدادهای حسی هست، استعدادهای عقلی هست. گفته همین جوری که انسان از ناحیه بدن اگر اعضایش متناسب باشد زیباست، از نظر روح و روان اگر قوای استعدادها را جوری تربیت بکند که متوازن باشد، هر قوه از قوه ها را در اون حد معینی که دارد اشباع کند، نه بیشتر و نه کمتر، جلوی افراط و تفریط رو بگیرد. ببینید در کتب اخلاق ما اینقدر از افراط و تفریط بحث میکنند، در میگن اخلاق خوب اخلاق حد وسط است، و میگه حد وسط
ولی نظرش به زیبایی است. افلاطون خودش نظرش به زیبایی میشه.
میگه آقا انسان متعادل الاخلاق و متعادل القوا و متناسب القوا،
انسانی که همه چیز رو در از نظر روحی ها،
انسانی که همه چیز رو در حد خودش دارد،
نه بیشتر و نه کمتر، یه از نظر روحی زیبا،
اخلاقی شدن یعنی زیبایی روحی و معنوی کسب کردن.
یه اندام ظاهری و جسمانی که در اختیار ما نیست، او که در رحم مادر تکوین شده،
اون چه که در اختیار ما هست اندام روحی.
چون انسان از نظر جسم بلتر به این دنیا میاد و شکای مادر که متولد میشود از نظر جسم بلتر است، یعنی اندامش همه تمام شده به دنیا میاد، منطقه رشد می کند، ولی تمام اندام میاد این دنیا، ولی از نظر روح یک مرحله عقبتر است.
یعنی عالم دنیا برای روح انسان حکم عالم جنین رو دارد، برای بدن انسان مرتضا این تعبیر رو می کند.
عالم دنیا برای روح نظیر عالم رحم است برای جنین. اندام روح در اینجا ساخته می شود.
تفاوت دیگر این است که اندام بدن که در جنین ساخته می شود به اختیار ما نبود.
ما قدرت نداشتیم که خودمون را در رحم سفید بکنیم یا سیاه، پسر بکنیم یا دختر، زشت بکنیم یا زیبا، تکلیفی هم نداشتیم. ولی در این دنیا اختیار با ما، قلم قضا و لوح قدر در اختیار ما که چهره روانی خودمون را و انجام روانی خودمون را و طرح وجودی خودمون را در همین دنیا خودمون بریزیم و خودمون را بسازیم. به این البته این هایی که به این شهر حرزی کنم مال افلاطون نیست، دنبال حرزی من دارم میگم. او فقط به همون مسئله زیبایی تکیه کرده است.
پس این ما هستیم که باید خودمون رو بسازیم.
چگونه بسازیم؟ چگونه به زیباترین وجه بسازیم؟ از نظر روانی و روحی به زیباترین وجه.
و ما مکلف هستیم خودمون رو زیبا بسازیم. و هر جوری که در اینجا ساختیم در جهان دیگر که می‌رویم همون جوری که خودمون رو ساختیم محشور می‌شویم. در اخبار احادیث خونده ایست که در ذیل آیه کریمه یوم یوم فقط سرور فتعتون افواجا، مردم فوج فوج و گروه گروه محشور می‌شوند. که می‌فرمایند این که یک گروه فقط به صورت انسان محشور می‌شوند، چون مردم اونجا بر اساس نیات و باطنشون، یعنی صورت ظاهرشون تابع ملکات باطنشون است.
اشخاص صالح به صورت انسان محشور می‌شوند چون انسان واقعی هستند، و انسان‌های دیگر یکی به صورت میمون، یکی به صورت خرس، یکی به صورت سرد، یکی به صورت مورچه، یکی به صورت گربه،
و بعضی در صورتی که یکی یحصر عنده القرده و الخنازیر،
که بگیر حیوان شبیه نیست، برای اینکه خودش رو اینجوری ساختن.
پس این مطلب جای شک نیست در اینجاش. این مطلبی که در به مناسبت حرف افلاطون گفتیم جای شک نیست که انسان در این جهان خودش باید خودش را بسازد و مکلف است که خودش را بسازد.
یکی دیشب شنیدید که امروز مطرح است در یه فلسفه جدیدی که در عصر ما هست نام اگزیستانسیالیسم،
یه اصطلاحی هم اینها دارن که از نظر لفظ با اصطلاح ما یکی، از نظر معنا دو تا، ولی معنایی که گفتن در جای دیگر ما ها گفتیم، اصالت وجود و اصالت ماهیت.
میگن ما طرفدار اصالت وجود هستیم، ولی مسئولشون این است که انسان خودش باید ماهیت خودش را طرح کند. وجود انسان بر ماهیتش مقدم است، مقصود اونا این است.
یعنی هر کسی ماهیت خودش را خودش باید بسازد که من چه ماهیتی باید داشته باشم.
به این تا اینجا طرف درستی.
افلاطون که میگوید که انسان اخلاق از مقوله زیبایی است، میگوید اگر انسان مجموع استعدادهایی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، اگر اینها را به طور متناسب و به طور متعادل و به طور متوازن بدون افراط و تفریط که هر قوه‌ای در حد خودش و به اندازه خودش، به این اندازه را از خود متن خلقت انسان می شود دریافت کرد، هر قوه‌ای را اون مقدار پرورش بدیم که باید و نبیشتر و نکمتر، اون وقت ما انسان میشیم از نظر روحی و روانی زیبا. چرا شما به بعض افراد ارادت پیدا می کنید؟ ارادت چیست؟ این مثلا ارادت شما رو دیدید، مثلا یک جوان از کنم که 25 ساله ای که اون شور جوانیش هست و وقتی از نظر سن کاری که دنبال کارهای شهوانی خودش داره، یه وقت میگیدید مورید یه پیر مرد فرصد 80 ساله و 90 ساله میشه که از نگاه کردن به صورت این لذت میبره. مرحوم آقای جزیر رضوان الله علیه رحمه دیده بودید، واقعا یه مردی بود که انسان وقتی نگاهش میکرد لذت میبرد. اون پیر مرد 90 ساله بود. چیش؟ اون چی بود؟ اون جاذبه‌ای که یک پیر مرد 90 ساله یک جوان 25 ساله را به دنبال خودش می کشاند که نامش ارادت هست، چی؟ تشخیص نوعی زیبایی در روح او کشش به ایجاد می کنه. خود پیغمبر اکرم چجوری بود؟ حتی اعلای زیبایی معنوی را او جمع کرده بود، میان زیبایی ظاهری و معنوی و حده اعلان زیبایی معنوی را پیغمبر اکرم داشت. ابن عبد الحدید نقل می کند که کفار و قریش مسلمین داد در مکه می گفتن صبا صبا با صاد از ماده صبوه، صبوه یعنی عشق، یعنی واله ها می گفتن اینا عاشق این مرد هستن، این قدر اینها مرید بودن، به این قرب مجذوب پیغمبر اکرم بودن که اینها را ثبات می‌نامیدند. این چیه؟ یه چیزی هست در انسان، یه چیزی در او هست غیر از مثل یه جسم و اون این هست. اونها ملاک اخلاق را عقل، ولی عقل آزاد یا آزادی عقلی می دانند. ببینید درست توجه کنید، این مطلب را این شکلی که عرض می کنم شما در این کتب معمولا پیدا نمی کنید. این که عرض کردم از لابلایه، ما از لابلای کلمات مخصوصا فضل متعلیم به دست آوردیم. ببینید این نظریه مبتنی بر همون اصل روح مجرد هست که خود این جدید را به توجه رو هم بید. این آقایون معتقدن که گوهر انسان اون قوه عاقله انسان هست، گوهر انسان عقل انسان و کمال نهایی انسان و سعادت نهایی و واقعی انسان سعادت عقلی، یعنی که سعادت عقلی یعنی معارف، یعنی این که انسان در اون آخرین حدی که برای انسان ممکن است به معارف الهی آشنا بشود و عالم وجود را اون چنون که هست دریافت کند. میبینید اونها وقتی که حکمت را از نظر غایت تعریف میکنن نه از نظر موضوع، میگوین سیرورت انسان عالم عقلی مباهی للعالم العینی، این که انسان با
بسبب یک جهانی عقلی شبیه جهان عینی. یعنی همین طوره که نظام وجود البته جزئیات چیزی نیشه برای انسان عادی درک بکنن مگر اولیاء حق، ولی انسان عادی میتواند برسد در عقل خودش بدون اینکه نظام هستی را از اول تا آخر کلیاتش اونجوری که هست درک بکنن، از ذات واجب الوجود گرفته تا حیولای اولا مراتب کلی عالم را درک بکنن. و به هر این نسبت که معارف انسان نسبت به خدا، صفات خداوند و افعال خداوند که جز این هم چیزی نیست بیشتر باشد، انسان کاملتر است و از سعادت واقعی که سعادت عقلی بیشتر بهره‌مند می شود. این توجه داشته باشید. بعد می گویم که این عقل انسان دو جنبه دارد، یک جنبه نظری و رو به بالا که به این جنبه توجهش به بالا و میخواد حقایق رو کشف کنه، و یک جنبه رو به پایین یعنی رو به بدن که به این جنبه بدن رو میخواد تدبیر بکنه. همین مقدار را خود خیلی در کتابا میبینن ولی عزیز رو ببرد. بعد میگویم این تدبیر عقل بدن رو بر چه اساسی باید باشد؟ خب شنیدید گفتن اساس اخلاق از نظر علمای اسلامی گفتن عدالته. هیچ فکر کردید چرا عدالت را اساس میدونن؟ ریشش نیست. گفتن که اخلاق این است که حاکم بر وجود انسان طبیعت نباشد، یعنی شهوت نباشد، رغبت نباشد، هیچ یک از قرارات طبیعی نباشد، وهم و قوه واهمه نباشد، خیال نباشد، حاکم بر وجود انسان عقل باشد. و اگر حاکم عقل باشد، عقل انسان را، یعنی عقل به عدالت در انسان حکم می کند، یعنی همون عدالتی که افلاطون به شکل دیگری می گفت اونم اینجا می گن، یعنی به هر قوهی را و هر استعدادی را بدون افراط و تفرید حضر شده شده هست. که چی؟ برای چی؟ حال چه مانی دارد که یه قوه بیشتر گیرش بیاد یکی کمتر؟ اصلا تو نگونی گفتید چه مانی دارم بگم زیبایی به هم بخورم؟ ولی امثال مولا صدرات چرا میگن که نباید افراط تفریط در قوام استعدادها باشد؟ آیا اونا میگن برای که زیبایی به هم نخورد؟ نه، یه چیزی دیگر اونا حرف شدید میگن غیر از این باشد آزادی عقل از بین میرود. این نقطه اساسی همینه. میگن عقل اگر بخواهد حاکم در میان همه قوا باشد به طوری که هیچ قوه ای تخطی نکند، راه فقط این است که این قوه ها را در مقابل یکدیگر قرار بده، شهوت در مقابل غضب، غضب در مقابل شهوت، به طوری که این قوه ها خودشون یکدیگر را خنثا کنند، به معنی که نگهداری کنند که عقل در تمام راحتی بتواند فرمان بدهد. اینا عدالت و حد وسط را که مزاج عقلی میدارن از این جهت میدارن که اگر انسان از نظر ملکات در حد وسط باشد، حکم عقل به سادگی اجرا میشود. وقتی حکم عقل به سادگی اجرا شد، بدن هیچ وقت مزاحم روح نیست. روح اون وقت اون کمالاتی که بخواهد کسب کند بدون هیچ مزاحمتی از بدن کمالات خودش کسب میکند. پس از نظر اینها اخلاق یعنی تعادل میان قوا، حد وسط. ولی این حد وسط برای چی؟ برای زیبایی؟ نه، به زیبایی اینا کار ندارن. این حد وسط برای این که استیلای عقل، تسلط عقل و تسلط روح که جوهر روح همان عقل است بر بدن در حد اعلا باشد، در خلاف اونجایی که یه قوه طغیان بکنه. مثلا مثل آدم شکم پرست که قوه به اصطلاح یکی از غرایزش که غریزه سیری باشد در اون طغیان میکنه، اختیار از دست عقلش مثلا بیرون میبرد، نه نگذارد جلو همه اینها رو بگیره تا عقلش آزادانه بتواند فرمان بدهد به بدن، فرمان بدهد به قوا، این دیگه اینجا برو اینجا نرو، این مقدار استفاده بکن این مقدار استفاده نکن، فرمان عقل حاکم مطلق باشد در بدن. از نظر اینها ریشه اخلاق برمیگردد باز به عدالت و توازن، اما توازن برای چی؟ برای آزادی عقل. و در واقع عقل از نظر این حکما، ببخشید اخلاق از نظر این حکما از مقوله آزادی به یک معنا و از مقوله عقل است، حاکمیت عقل است به معنی دیگر. اگر آزادی بگیم میشه آزادی عقلی. این هم یک نظریه که براتون عرض کردم. یک نظریه دیگری هست که امثال برتران راسل این نظریه را تعقیب میکنن، اون نظریه این هست، این ها چون مادی هستن، مادی مطلق هستن، هم از نظر جهان هم از نظر انسان، هم در باره جهان مادی فکر میکنن هم انسان به یه موجود مادی میدنن، اینا میگن آقا این حرفا یعنی چه؟ غایت فعل غیر باشد احساسات غیر دوستانه، اینا دروغ تعارفه. هیچ وقت آدم احساسات غیر دوستانه نداره، هر کسی برای خودش میخواد. هیچ وقت نمیشه که آدم غایتش که دیگه باشد از فعل و بخواد هدف را خیر که دیگه قرار بده، اینا یعنی چه؟ خواهد بسرد وجدان اخلاقی، وجدان اخلاقی هست نداریم ما، احساس تکلیف، احساس تکلیف وجود ندارد، حتی وجدان دروغه. اون دیگری گفتن دیبایی فعل، به ما فعلا دیبایی نادیبایی تو فعل نیتنی، اون یکی گفتن دیبایی روح، ما روح دیبا و نادیبا سرمون نمیشون، اون یکی گفتن عقل مجرد و روح مجرد، یک هم روح مجرد قائل نیست. خب میگیم پس اخلاق قائل هستی به اخلاق یا نه؟ میگه بله، برای اینها کسی هم نمیشه منکر اخلاق بشه. میگه بله من به اخلاق هم قائل هستم. میگه پس اخلاق را در چه اساسی توجیه میکنی؟ اعتباقا خودش از علمداره های اخلاق را یه دیگون درخواست خوردن به او را یه آدم انسان دوستی میدونن و من مقرر بکنی آدم فلسفه در خلاف شعار هاسته، شعار انسان دوستی میده و در فلسفه خودش در ضد انسان دوستی حرف میزنه. اگه انسان دوستی در فلسفه راسته دروغ نندن. میگه ما اخلاق چیه؟ میگه اخلاق میدونی چیه؟ اخلاق ترکیبی از هوشیاری و دوراندیشی با نفع طلبی. تمام مکتب‌های اخلاقی نفع طلبی را بر ضد اخلاق میدونن الا راسته. میگه نه، اخلاق را از راه همون نفع طلبی باید درست کرد. منتهی نفع طلبی هوشیارانه و دوراندیشانه. انسان اگر منافع خودش را با دوراندیشی بخواهد تأمین بکند این میشه اخلاق. چطور؟ میگه خب میگه عقل که شک نداره در خدمت طبیعت انسان، عقل یک چراغ برای انسان. خب چراغ کاری نداره، چراغ به دست یه آدمی که چراغ در اختیار اون کسی که چراغ به دستش هست، به هر طرفی بخواد بره فرمان بده چراغ از اون طرف میره راه روشن میکنه. انسان عقلش در خدمت منفعت خودش قرار میده، عقل در خدمت منافع انسان هست. یه ولی عقل اگر شعاعش خیلی وسیع باشه، آدم این شعاع عقلش ضعیف نباشه که فقط همین جلو پاشو ببینه، اگر بخواد جلو پاشو ببینه منفعت پرست میشه، پرست میشه، خود پرست میشه. لزومی ندارم ما با خودپرستی و منفعت پرستی مبارزه بکنیم، نه، ما منفعت پرست باش،
ولی دورندیش هم باش، هوشیار باش. این شعاع عقلت را طولانی ترش بکن، یه متر بکن، دو متر، دو متر، ده متر، ده متر، صد متر، صد متر، هزار متر. یعنی توجه به اکسل عملهای کار خودت داشته باش. اگر شعاع دورندیشی دور باشد، اون وقت منفعت فردی با منفعت اجتماعی و مصلحت اجتماعی اون وقت تطبیق میکنه، همه هنگ میشود پیش اقلام. چطور؟ مثلا میگوید که، یه مثال خودش میگه، میگه که من مثلا فرض کنم شما میبینم همسایم یه گاو شیرده خوبی داره. خب شکل داره که در ابتدا منفعت جویی من حکم میکنه که گاو همسایه رو بگذار که میخیلی سریعا برای انسان، ولی عقلی دارم، هوشیاری دارم، خب میدونم که این بدون اصل عمل نیست. من اگر بیام گاو همسایه رو بگذارم، همسایه هم فردا میاد گاو نمیدوزه. بعد اون یکی هم اون یکی اون یکی اون یکی من که میخواستم به یه منفعتی درستم، میبینم اگر من تجاوز بکنم به منافع دیگران، دیگران هم تجاوز میکنن به منافع من. پس میگم که مصلحت همینه که نه من نه تو. یه داستان البته خب شعر اینا، یکی از متصرفه که به اصطلاح به قول خودشون به سلطان میگن اثار به شعر آورده، اثارت میگه، میگه که این یه وقتی در عالم مخاطفه خودش با خدا داشت حرف میزد، خدا داشت بهش گفت که بایدی و ها گفته میخوای به مردم اون باطل تو اونجوری که هست ارائه بدن که یه نفر هم که مریدت نباشه دنبالت نیاد. بایدی که گفت خدایا میخوای به مردم اون رحمت فوق العاده را به همه مردم بگن که یه نفر دیگر به اطاعت نکنه. خدا تو کرد بکر نه تو ببونه من میگه. یکی دیگه از رفقا من یه وقتی نقل میکرد، میگفت که ماه رمضان بود و روز اول ماه رمضان روزه گرفتیم، وقتیم ادارمون اداری بود و تازه با یه آقایی به اصطلاح هم میز شده بودیم تو اتاق ما، او هم به اصطلاح یه میزی داشت و تازه با هم دیگر آشنا شده بودیم اونجا، او هم روزه میگرفت. نشستیم اونجا که دو فرزونه کودکیرم، گفت فلانی من یک تذکری میخوام به شما بدم. گفتم که بفرمایید. گفت والله من خیلی معذرت میخوام از شما، خیلی خیلی معذرت میخوام که این تذکر میدم، ولی خب لازم میتونم بدم، از اخلاق بد خودم از توش عرض کنم به شما. من یه همچه اخلاق بدی دارم که من ماه رمضان که روزه میگیرم عصبانی میشم، خیلی هم عصبانی میشم. دیگه وقتی هم که عصبانی میشم، خب یه حرفی به دهنم میاد میگم، حرف بد میگم، زشت میگم، تندی میکنم، یه حرفا. من ممکنم که این ماه رمضان به جنابعالی جسارتی بکنم، دیگه خواهش میکنم اگر بود دیگه روزه است دیگه اخلاق من خیلی ببخشید. یه آقای رفیق ما گفت، گفتیم عجب کاری، این مرد حالا روز اول ماه رمضان آمد خودش هم به ما اتمام حجت کرد و گفت ما حالا یک ماه رمضان تمام باید دیگه پست بشنویم که روز اول ماه رمضان گفت اخلاق من اینه دیگه، من در حال روزه بر بی اختیار هستم. گفت منم گفتم که عجب تذکر بجایی دادی، اتفاقا اخلاق من هم نیست. من که بدتر در حال روزه عصبانی میشم، یه وقت میده مثلا که این برداشت این چیز را این دوات را پرون در بسر کرد. عجب اخلاق بدی، پس خوب هر دوتا من مواضع باشید. راسل میگوید که مسئله اخلاق در میان بشر همین رسته همین احساسات نودوستانه و هدف انسانهای دیگر باشند، روح مجرد، عقل مجرد، احساس تکمیل. یه آدم مادی نوده یه دیگه نمی کنه آقا، دنیا دنیای مادیت، انسان هم یه موجود مادی، انسان جز دنبال منفعت خودش دنبال هیچ نمی رود. فقط باید هوشیاریش خود زیادتر باشد. وقتی هوشیاریش زیادتر باشد، همیشه میبیند که اگر بخواد به حقوق دیگران تجاوز بکند، اصل عملش تجاوز دیگران است. کلوخ انداز را پاداز سنگم، یه کلوخ انداختم قصد سنگ باید بخورم، بعد معذب مثل بچه آدم یا سرگی خودم میشینم.
این از اخلاق را از مقوله و هوشیاری میداند. هر اندازه انسان جاهل باشد و اکثر عمل کارهاش توجه ندارد، دنبال منافع فردی میرود. هر اندازه انسان عالمتر باشه، هوشیارتر باشد، به اکثر عملها بیشتر توجه داشته باشه، اون دوندوره ها را بیشتر دیده تا آخر پیری شو ببینه، نسل آیندش هم ببینه، به فکر این که فردا بچه منم نراحت باشن ببینه، بیشتر کوشش میکنه که منفعت خودش را با منافع دیگران تطبیق بدهد. پس اخلاق یعنی منفعت پرستی خود پرستی عادلانه و هوشیارانه، و ریشه اخلاق را در هوشیاری و در عقل باید جستجو کرد. و لحاظه از نظر این آدم ما برای این که اخلاق خوب به جامعه بیاریم، جامعه را هی باید داناتر بکنیم، داناتر، دانشمندتر، هی باید بیشتر مردم را به اکثر عملها و لوازم فعلها و کارهاشون آگاه بکنیم، اخلاق بهتر در میان مردم پیدا میشه. کما اینکه سقراط هم یک همچین نظریه ای داشت. سقراط هم معتقد بود که همین که ما در کلمات حضرت علی هم به شکل دیگر میبینیم علموهم بالتقوا، او هم میگفت دانا کنید مردم را، اخلاق خوب پیدا میشود. البته اون روی یه مبنا میگفت، کما اینکه علموهم بالتقوا هم روی یه مبنا، این هم که میگه دانا کنید مردم را و کافی، روی مبنای دیگری. این دانشی که این میگه یعنی توجه دادن به اصل عملها، اصل عملهای فعلها را به افراد بشر بیاموزید، همه چی میشه، همه خوب میشن. تربیت از نظر این نظریه راسل، بنابراین نظریه راسل، تربیت بیشتر در مقوله تعلیم وارد میشود و پرورش وارد مقوله آموزش میشود. این هم یک نظریه است. اجمالا همین قدر بیتون عرض بکنم، بخصیم بعد عرض بکنم دیگه وقتم تموم شد. بازم یکی به نظر این دیگه باقی مونده، انشاءالله جلسه بعد طرفون عرض میکنم. گفتم نظریه راسل بر ضد انسان دوستی و بر خلاف شعارهای خود او، این نظریه ریشه اخلاق را زیرکانه زده. خوب، بنابر نظریه جناب راسل اخلاق در کجا میتونه فقط اخلاق باشه؟ در هر جا که انسان نگران اصل عمل سوء دیگران بر ضد منافع خودش باشه، در اونجا هم بشه. یعنی یک آدم ضعیف برابر نظریه راسل، یا آدم ضعیف ضد اخلاق، یا آدم ضعیف اگر هوشیار باشد عمل ضد اخلاقی انجام نمیده، چون دیگران صد برابر میان منافع و فامال میکنن. یا آدمی هم که نیروی دیگران را مساوی با نیروی خودش میبیند، باید عمل ضد اخلاقی انجام نمیده. چرا؟ چون میدونه همون اندازه که من میتونم از دیگران ببرم، دیگران میتونن از من ببرم. بعد به جناب راسل میگیم آقا اخلاق در درجه اول اون اخلاقی که اقویا را بتواند کنترل کنه، برابر این کار اقویا ضد اخلاقی نیست. این ایراد بزرگ بر راسل اینه. بنابر این اون که نیکسون در ویتنام انجام میدهد یا در خاورمیانه انجام میدهد ضد اخلاق نیست. چرا؟ چون همه حساباشو کرده، چون میدونه که زورش خیلی زیاده، میداند اینجا اگر بخواد ببرد و بخواد بدزدد، هرچی بخواد ببرد، هرچی بخواد بدزدد، نیرویی که بخواد باز منافع او را پاوال بکند وجود ندارد. وقتی که اخلاق عبارت شد از اینکه منفعت جویی هوشیارانه، این منفعت جویی هوشیارانه برای ضعیف یه جور است، برای کسی که نیروش با دیگران متساوی است یه جور است، ولی برای قوی جور دیگری است. قوی اگر مطمئن شد که ضعیف نمیتواند اکثر عملی علیه و انجام بدهد، بنابراین هر کاری که قوی بکنه، هر ظلمی که قوی بکند، این عملش اخلاقی ضد اخلاقی نیست، هوشیار است، چون منفعت جویی است، هوشیارانه به حساب شده. بنابراین هواپیمای نیروی را که اسرائیل میاندازد، اگر به نیروی خودش و نیروی آمریکا 100% اطمینان داشته باشد و بداند به اینکه طرف ضعیف است و نمیتواند تلافی بکند، از نظر جناب راسل کار ضد اخلاقی انجام نداده. خب در جناب راسل توی شعارهای انسان دوستی تو خیابون را میفتی و علیه نمیدونم جنگ ویتنام علیه کدست شعار دیدی برای چی؟ او بابا زور داره و به حکم زوره و به حکم هوشه و به حکم درکش که میدونه اکثر عمل نداره انجام میده. تو خود تجویز کردی او را. یکی دو نظر دیگر هم هستی خسته شدن جلسه آینده با بعض مسائل دیگری که برای جمع کردن مطلب آده از بکنیم. صلی الله علیه و سلم.